سلام استاد، وقت شما بخیر.
سلام. سلام آقای مرادی، من الان وارد میشم. به نام خدا و با سلام دوستان، اگر صدا رو دارن ما جلسه چهارم رو شروع کنیم. صدا اگر هست بله، خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم. خب جلسه قبل گروه اسمی رو یه تعریفی ازش کردیم و اون رو که یه مثال نشون دادیم، عرض کردم اون مثال رو باید همیشه تو ذهنتون داشته باشید تا امروز که اجزای گروه اسمی رو داریم توضیح میدیم و با هم مرور میکنیم، این اجزا با اون مثال تو ذهنتون جا بیافته. خب همونطوری که دفعه قبلم توضیح دادم، هسته جز ضروری گروهه. بدون هسته گروه شکل نمیگیره. ولی همونطوره که دفعه قبلم تو مثال کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است دیدید، گروه ممکنه فقط از یک هسته باشه و وابسته نداشته باشه، اما بدون هسته هیچ گروهی شکل نمیگیره. خب در اون مثال هم کتاب به تنهایی گروه اسمی بود، کتاب در کتابخانه دانشگاه موجود است که به جای نهاد جمله از جهت نقش قرار گرفته بود. پس باید بگیم کتاب یه گروه اسمیه که فقط از هسته تشکیل شده. اما میشه به قبل و بعد از اون همونطوری که تو مثالم دیدید اجزایی رو اضافه بکنیم و این گروه اسمی رو بزرگتر بکنیم. همونطوری که دیدید آن کتاب، آن دو کتاب، آن هر دو جلد کتاب و همینجور رفتیم اون ورش هم وابسته هایی اضافه کردیم، مودیفایر ها یا توصیف کننده ها. خب به واحدهایی که پیش از هسته قرار میگیرن بهش میگن وابسته پیشین و به وابستهایی که پس از هسته قرار میگیرن میگن وابسته پسین. حالا ما برای اینکه راحت تر باشیم وابسته پیشین رو میگیم معرف، determiner، و وابسته پسین رو میگیم توصیف کننده یا modifier. خب فرمول پس یه گروه اسمی میشه این، میشه هسته، این طرف وابسته پیشین داریم، این طرف وابسته پسین داریم. وابسته ها اختیاری هن، هسته اجباری هن. خب اول با هسته شروع میکنیم. باید ببینیم که توی هسته چه عناصری قرار میگیرن. میگیم هسته گروه اسمی رو اسم، مهمترینش اسمه، یا عناصر شبیه اسم تشکیل میدن. منظور عناصری که در جمله یا در واحدهای زبانی بزرگتر نقش اسم رو میتونن ایفا بکنن، یعنی میتونن مثلا نهاد بشن، مفعول بشن و نقش‌های دیگری که اسم میتونه عهده‌دار باشه در واحدهای زبانی بزرگتر. خب اسم هم دو نوعه، همونطوری که میدونید اسمای عام داریم common nouns و اسمای خاص داریم proper nouns. اسمای عام اسمایی هستن که مصداق مشخص و منحصر به فردی ندارن، یعنی به وجود، ماهیت، موجود یا پدیده خاصی، مثلا شخص، حیوان، شی و غیره اشاره نمی کنن و عمومیت دارن. مثلا میگیم مرد، معلوم نیست کدوم مرد، یا درخت، انسان، کتاب. اسمای خاص برعکس proper noun، برعکس اسمای عام بر پدیده های منحصر به فردی دلالت دارن، یعنی به شی یا فرد یا محل یا هر چیز خاص دیگری اشاره میکنن، مثلا احمد، محمود، مریم. خب گفتیم اسم یا عناصر شبیه اسم، یعنی نقش هاشون رو ایفا میکنن. از عناصر شبیه اسم ضمایر شخصی هستن، personal pronouns، که 6 عضو بیشتر ندارن در زبان فارسی. همونطوری که میدونی در زبان فارسی برخلاف زبانهای دیگه مثل زبان انگلیسی ما برای همه نوع زمایر از همین 6 تا استفاده میکنیم، چه مفعولی باشه، چه ملکی باشه، هر چی باشه. من، تو، او، حالا برای شیئان، ما، شما، ایشان. اصطلاحا میگن که زمایر دستگاه بسته ای رو تشکیل میدن، این تعدادشون محدود همین 6 تاست. اما اسم ها دستگاه نامحدودی دارن، یعنی دستگاه بازی دارن، تعدادشون نامحدود. خب چهارمین عنصری که در هسته گروه اسمی قرار میگیره، یعنی باز هم جز و عناصر شبیه اسم، نقشاش رو میتونه ایفا بکنه، مبهمات، کلمات یا اسمای مبهم، یا بیشتر به عنوان کمیت نما میشناسن، کوانتیفایرز، معرف مقدار یا تعداد یا کمیت هم. یعنی به تعداد یا مقدار خاصی یا معینی اشاره نمی کنن. معلوم نیست چند تا، چه مقدار، مثل همه، یکی، بعضی، خیلی، اغلب، اکثر، برخی، بیشتر، کسی، کلیه، به معنی همه. همه آمدن، یکی رفت، اغلب معتقدن که بیشتر با او هستن، برخی رفتن، بعضی ماندن، همه از دیدن او خوشحال شدن. در جمله های پرسشی هم پرسش واژه های چه و کدام جای هسته رو قرار میگیرن، جای هسته قرار میگیرن. کدام را میخوایی؟ جواب همه را میخوام. چه میخوایی؟ غذا میخوام. چه گفتی؟ چیزی نگفتم. یعنی در جواب شما باز هسته دارید، یعنی یک کلمه دارید. خب وابستا هم کاری که گفتیم اختیاری هم، وابستای پیشین هم گفتیم که وابستایی هستن که پیش از هسته قرار میگیرن. تمامی معرفا یا وابستای پیشین دیترمینه پیش از هسته قرار میگیرن جز یک مورد، اونم یای وحدت یا یای نکره یا ناشناسه، اندپندنت. مثل کتابی، مردی، درختی. خب از وابستهای پیشین به ترتیب دوری از هسته، به ترتیب دوری از هسته عبارتند از اولین وابسته، وابسته معرفای اشاره‌ای، دمانستراتیو، که از صفات اشاره تشکیل میشن، این، آن، همین، همان. صفات مبهم هم مثل فلان، بهمان هم در اینجا قرار میگیرن، آن کتاب، این دفتر، همین جا، همان سا. در جمله‌های پرسشی هم پرسش واژه کدام جای این معرفای اشاره ای قرار میگیره، کدام کتاب را میگویی، این کتاب را میگویم. دومین وابسته پیشین کمیت نماها یا کوانتیفایرز ها هستن، کوانتیفایر ها هستن. باز تعدادشون نامشخصه، به مقدار یا تعداد نامشخص اشاره میکنن، مثل هر، هیچ، که بعد از اینا معمولا یه هم بعد از هسته قرار میگیره، و همه و مانند اینها. هر کتابی نمیخوانن، هیچ دخالتی نمیکنن، همه دانشجویان کلاس طرفدار او هستن. حالا سوال، ببینید ما در هسته هم یک کمیت نما داشتیم، کوانتیفایر. کسی میتونه بگه فرق این با اون چیه؟ یعنی شما اگر کمیت نما دیدید از کجا میفهمید هسته است؟ از کجا میفهمید معرف شماره یکه، یعنی صفات اشاره ای؟ از کجا میفهمید؟ کسی میتونه جواب بده؟ از دوستان اگر کسی نظری داره، دوستانی که میکروفون هم دارن میتونن با میکروفون، با میکروفون هم جواب بدن. میخوایم ببینیم ما یه کمیت نما داریم، فرض کنید یه جمله ای داریم، یه کمیت نما برخورد کردیم، از کجا بفهمیم که این کمیت نما هسته هست یا معرف شماره یکه، یعنی صفت جای صفت اشاره، مثل صفت اشاره ای عمل میکنه که معرف شماره یکه. اینجا معرف شماره دو داریم، هر، هیچ، همه. باید ببینید از کجا میفهمیم وابسته پیشینه یا هست است. خانم معزن دارم می نویسم، ولی میکروفون هم دارید خانم معظم، میتونید با میکروفون هم پاسخ بدید.
سلام مجدد آقای دکتر، خوبین؟
سلام، خیلی ممنون، لطف دارید.
من خیلی مطمئن نیستم از جوابم، ولی فکر میکنم اگر بعد از کمیت نماها اسم بیاد، من فکر میکنم که اون اسم نبیه میشه، درسته؟
بله، کمیت نمایی که جای وابسته پیشیده همون جوری که مثلا معرف شماره یک هم کاملا درست میفرمایند، همون جوری که در معرف شماره یک هم دیدید صفات هستن، جز صفت هستن، یعنی وقتی میگیم وابسته پیشین معرف هم مثل صفت عمل میکنن. خب طبیعتا باید بعدش اس باشه دیگه، این صفت همیشه همراه اس میاد، ولی در مورد هست نه، به تنهایی جای اس قرار میگیره. فرق صفت و ضمیر هم همینه دیگه، به طور کلی همینه، ضمیر خودش به جای اسم قرار میگیره، صفت حتما باید همراه اسم باشه. اینجوری تشخیص میدیم. پس اگر بعدش اسم بود میگید این جزء به کمیت نماهای وابسته پیشینه، یعنی شماره دو هست، اگر نبود میگید که هست است. خب عنصر دیگری که در این وابسته پیشین قرار میگیره یک هست. البته یک به عنوان عدد نه، یه نماینده یه مقداری مبهم، مثلا میگیم یک آدم هایی میشناسم که، چه منظور یک نیست، یک عدد نیست. نشانه های تعجبی، در جمله های تعجبی هم به جای نشانه تعجبی یا همراه با اون همین وابسته پیشینه شماره دو قرار میگیره، مثل چه عجب، چه آدم خوبی، عجب هوای لطیف، یعنی این هم الان چه و عجب در جای وابسته پیشینه شماره دو قرار گرفته. در جمله های پرسشی هم در جواب پرسش واژه چه قرار میگیره، یعنی خودش چه پرسش واژه قرار میگیره، در جوابش هم شما از همین وابسته پیشین استفاده میکنید. چه کتابی میخوانی؟ هیچ کتابی نمیخوانم، یا هر کتابی میخوانم. خب وابسته شماره سه معرف های عددی هستن، numerals or determiners of number. خب مهمترین عنصرش طبقه اعداد اصلی، cardinal number، یک، دو، سه و مانند این ها. اعداد ترتیبی هم داریم که در جای خودش میگیم به جای چی قرار میگیره. مثلا یک کتاب، دو دفتر. اعداد نامشخص مثل چندم اینجا قرار میگیره، چند کتاب خریدم. طبیعتاً عدد پرسشی چندم اینجا قرار میگیره، چند یا چند تا کتاب خریدی. چهارمین وابسته پیشی شمارگرها یا ممیزها هستن، یا واحدهای شمارش هستن یا واحدهای طبقه بندی. واحدهای شمارش مثل شمارگرها، کانترز، مثل تاپ، عدد، قبضه، اصله، واحد، نفر، قرص، مثلا قبضه برای اسلحه، مثلا اسلحه برای درخت، نفر برای آدم و شتر. یا واحدهای اندازه‌گیری هستن، میجرز، کیلو، کیلوگرم، متر، کیلومتر. دو تا، دو عدد، دو کیلوگرم پسته، دو جلد کتاب. جلد و اینا هم هست دیگه، حالا موارد دیگه هم هست که من اونجا سه نقطه گذاشتم، یعنی این ادامه داره. هر چیزی که نشانگر این باشه که داری شمارش میکنی، شمارگر باشه، در اینجا قرار میگیره. مثلا در مورد واحدهای اندازه‌گیری هم موارد دیگه هم هست که من اینجا سه نقطه گذاشتم. خب واحدهای طبقه بندی هم در اینجا قرار میگیره، مثل نوع، قسم، جور، دسته، طبقه، سنخ، رده، قشر، جنس. دو نوع کتاب، سه دسته افراد. خب یه دسته کمیت نماهای دیگه هم جزو همین وابسته شماره چهار هستن، مثل تعداد، مقدار، اندازه. هر مقدار شکر، هر اندازه خوردنی. ببینید این که عرض کردم اون مثال رو تو ذهنتون داشته باشید، الان ممکنه شما خیلی نتونید تو ذهنتون داشته باشید وابسته شماره یک چیه، دو چیه، سه چیه، چهار چیه، ولی اون مثال رو حالا تا قبل از اصل رو من یه بار دیگه یادآوری کنم. ببینید، آن، هر، دو، جلد، کتاب. کتاب که هسته بود، این مثال تو ذهنتون باشه. آن هر دو جل. آن صفت اشاره معرف یک، هر کمیت نما وابسته شماره دو، آن هر دو. دو معرف عددی، معرف شماره سه، جل وابسته شماره چهار. ببینید با اون مثال تو ذهنتون باقی میمونه. خب این در مورد وابسته‌های پیشین بود. حالا وابسته‌های پسین که گفتیم برای راحتی بهشون میگیم مادیفایرز ها، توصیف کننده ها. خب صفت و گروه صفت. خب همونطوری که توضیح دادم، گروه گفتم ممکنه فقط از یک هسته تشکیل شده باشه. بنابراین همیشه باید با خودمون قرار بذاریم. مثلا یک کلمه رو هم میبینیم بگیم مثلا این گروهه ولی فقط از هسته تشکیل شده. مثلا درخت بلند. بلند در آن صفت. یا میتونیم بگیم گروه صفتیه که فقط از هستی یعنی صفت تشکیل شده. اینجا به صورت گروه اومده. کتاب بسیار تازه. کتاب خیلی قدیمی. الان نگاه کنید توی این مثالها، حالا تا اسلایدهای قبلی هم بود، اونایی که جدید بودن با آبی تایپ کردن. الان صفت اینجا همه آبیه. خب بعدی مضاف الیه، یعنی اسمی که اسم دیگر را توصیف میکنن. ببینید باز آبی منظورم این شماره دوه. درخت بلند با کتاب قدیمی نوام چامسکی. سومین عنصر یا توصیف کننده متمم هست. اگه یادتون باشه دفعه قبلم توضیح دادم متمم به طور کلیه گروه حرف اضافه‌ایه که با توجه به اینکه در کجا واقع بشه به همون اسم شناسایی میشه. الان این گروه حرف اضافه‌ای ما در زمینه ساختهای نحوی چون در گروه اسمیه بهش میگه متمم اسمی. پس سومین مادیفایر یا توصیف کننده متممه. کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی. اینا بعدا خواهید دید که این ترتیب این گروه، یعنی اجزای گروه، چه گروه اسمی چه گروه صفتی حرف اضافه‌ای و مانند اینها در ویرایش کاربرد داره. ما توی مثال‌ها یا تمرین‌ها خواهیم دید. خب چهارمین توصیف کننده موصول یا بند موصولیه، relative clause. همونطوری که می‌دونی بندیه که با کی موصول شروع میشه. البته باید دقت کنید که اون بندی که با کی شروع میشه حتما داخل گروه اسمی باشه. ممکنه یک بندی شما داشته باشه با که شروع شده باشه اما بند موصولی نباشه. مثال رو ببینید. گفتم که امشب باران میبارد. الان که امشب باران میبارد اینجا چیه؟ کسی میتونه بگه؟ میگیم که امشب باران میبارد اینجا بند موصولی نیست چون داخل گروه اسمی نیست. پس چیه این الان؟ دوستان اگه نظری دارن در مورد که امشب باران میباره خواهی بینیم چی؟ اگر بله مفعوله کاملا درسته خانم سلیمی. که امشب باران میباره اینجا مفعوله. چیزی گفتم. چی گفتم؟ گفتم که امشب باران میباره. بنابراین که امشب باران میباره اینجا مفعوله. در واقع بند موصولی نیست، داخل گروه اسمی نیست. اینجا میبینید نوشتیم که بند موصولی همواره به گروه اسمی قبل از خود رجوع میکنن. در باقی که شکسته بود. که شکسته بود ارجاع میده به در باقی. بنابراین چون داخل گروه اسمیه بهش میگیم بند موصولی. و فقط هم در ساختمان گروه اسمیه. اینجا میبینید رو با آبی تایپ کردم، یعنی توصیف کننده جدیده. کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی که در سال 1957 چاپ شده است. حالا باز اون مثال و این آخرین توصیف کننده بود. حالا این بند موصولی انواع داره که در اسلاید بعد توضیح میدم. حالا باز یک بار دیگه اون مثال رو یادآوری میکنم که اگر اون مثال تو ذهنتون باشه همه این اجزا رو میتونید بازیابی بکنید. آن هر دو جلد کتاب قدیمی نوام چامسکی در زمینه ساختهای نحوی یا درباره نحو و ساختهای نحوی که در سالهای 1956 و 1965 چاپ شده است. ببینید از این بر اون بره که گفتیم، این بره الان نگاه کنید، کتاب قدیمی، قدیمی صفت یعنی توصیف کننده شماره یک، توصیف کننده یا وابسته‌های پسین هم همونطوری که ملاحظه فرمودید به ترتیب نزدیکی بسته. معرفا به ترتیب دوری گفتیم وابسته یک، دو، سه، چهار، اینجا از به لحاظ نزدیکی بسته. یعنی وابسته یک توصیف کننده یک صفت کتاب قدیمی نوام چامسکی، وابسته دو مضاف الیه در باره نحو و ساختهای نحوی، وابسته شماره سه یا متمم اسمی که در سالهای 1965، 1956 و 1965 چاپ شده است. از این که تا آخرش هم میشه بنده موش. بنابراین برای اینکه عویزات تو ذهنتون باشه، اون مثال رو همیشه در ذهن داشته باشید تا در ویرایش عملی یا بعدها که خودتون ویرایش میکنید ترتیب رو بتونید رعایت کنید. اما بندهای موصولی relative clause دو نوع هستن. یکی رو بهشون میگم بند موصولی تهدید کننده یا تهدیدی. همونجور که قبلا هم گفتم این برچسب‌ها خودش نشون میده یعنی چی. تهدیدی یعنی بند موصولی که گروه اسمی قبل از خودش رو محدود میکنه، مفهومش رو محدود میکنه. اگه بگیم دیواری مرمت شد، معلوم نیست کدوم دیوار. اما وقتی میگیم دیواری که فرو ریخته بود مرمت شد، الان دیگه معلومه برای مخاطبمون معلومه کدوم دیوار. یعنی که فرو ریخته بود مفهوم دیوار رو محدود کرده، مفهوم گروه اسمیمون رو محدود کرده. به همین دلیل بهش میگیم تهدیدی یا تهدید کننده. توصیفی هم بهش میگیم یا دسکریپتیو. چرا بهش میگه توصیفی؟ برای اینکه میتونیم به جای این که فرو ریخته بود یه صفت بذاریم، یه صفت مفعولی بذاریم. دیوار فرو ریخته مرمت شد. بنابراین یا بهش میگیم تهدیدی یا تهدید کننده یا توصیف. دومین بند موصولی، نوع بند موصولی، بند موصولی غیر تهدید کننده است یا غیر تهدیدی. همونجوری که اسمش نشون میده مفهوم گروه اسمی رو محدود نمیکنه. اسم دیگرش هست توضیحی، یعنی یه توضیح اضافه هست برای گروه اسمی. پس این شد رستریکتیو و نان‌رستریکتیو. توضیح اضافه است. یعنی تهران که در دامنه کوههای البرز قرار دارد پایتخت ایران است. الان که در دامنه کوههای البرز قرار دارد میشه بند موصولی غیر تهدید کننده یا غیر تهدیدی، قابل حذف شدنه. به همین دلیل ببینید بین دو تا کاما قرار دادیم از جهت نقطه گذاری. حالا بین دو تا تیره هم میتونید بذارید، گاهی هم داخل پرانتز میذارم. حالا بهترینش بین دو تا کاما یا بین دو تا تیره، تیره بزرگ. یعنی تیره رو شیفت و جی یا تی فارسی رو که توی کیبورد میزنید، یه بار که بزنید یه تیره، یه بار دیگه هم میشه تیره بزرگ. یک بار تیره کوچیک، دوبار تیره بزرگ. این برای کشیده کردن حروف در ضمن برای این تیره هم به کار میره. پس یک بار شیفت و تی فارسی در کیبورد یا شیفت و جی انگلیسی، جی انگلیسی، یه بار که بزنید تیره کوچیک، دو بار که بزنید تیره بزرگ. این وقتی این کارو میکنید میاد داخل خط کرسی قرار میگیره. از اون تیره هایی که توی کیبورد هست اگه استفاده کنید اونا روی خط کرسی قرار نمیگیره، یا بالا قرار میگیره یا پایین قرار میگیره. بنابراین قابل حذف شدنه. میبینید اینجا هم نوشتیم تهران پایتخت ایران است. اینجا میتونیم کاما هم نذاریم، ببینید نذاریم بهتره. بعد در علائم نقطه گذاری یا نشانه گذاری اینا رو همه رو بهش میرسیم که چه موقعهایی کاما بذاریم چه موقعهایی نذاریم. ببینید اینجا اومدیم بین دوتا تیره قرار دادیم. حسن که برادرم است در امتحان قبول شد، قابل حذف شدن. حسن در امتحان قبول شد. خب پس ببینید ترتیب اجزا در گروه اسمی: معرف اشاره آن، معرفهای کمیت نما هر، معرفهای عددی دو، شمارگرها جلد، هسته کتاب، بعد از این بر صفت کتاب قدیمی، مضاف الیه نوام چامسکی، کتاب قدیمی نوام چامسکی متمم، درباره نحو، درباره نحو و ساختهای نحوی، ۵۶ و ۱۹۶۵ چاپ شده است. ببینید وقتی اون مثال توی ذهنتون هست، خیلی راحت میتونید این اجزا رو که الان اینجا هر کدوم رو به یه رنگی تایپ کردن قشنگ خاطرتون بیاد. خب حالا فرض کنید ما به جای صفت گفتیم وابسته شماره یک کتاب قدیمی، صفت دیگه، حالا فرض کنید صفت عالی داشته باشیم. اگر به جای صفت صفت عالی داشته باشیم، صفت عالی قبل از هسته قرار میگیره، ولی بقیه عناصر سر جای خودشون، یعنی بقیه وابسته های پیشین و پسین گروه اسمی سر جای خودشون، فقط صفت میاد قبل از هسته قرار میگیره. صفت عالی همطوری که میدونید صفت به علاوه ترین هست، بهترین کتاب. ببینید این بهترین کتابی است که خواندم، این اما وابسته شماره یک، اینم یای نکره، فقط بهترین اومده قبل از هسته قرار گرفته. باهوشترین دانشجو، زرنگترین شاگرد. ببینید مثال دیگه، میخوام ببینید همه وابسته ها سر جای خودشونه. دو تا از بهترین کتاب های نوام چامسکی، دو تا از بهترین کتاب های دو، معرف عددی تا معرف شماره چهار. یا مثلا این بهترین کتابم را، این بهترین کتابم را، این وابسته یک، بهترین صفت عالی، کتابم میشه هست. بنابراین بقیه وابسته ها پیشین و پسین در گروه اسمی سر جای خودشون، فقط صفت عالیه که میاد قبل از هسته قرار میگیره. پس مهمترین عنصر صفت عالیه، اما ممکنه عناصر دیگه ای هم به جای صفت عالی بیان، مثل عدد ترتیبی. اونجا یادتون باشه تو معرف عددی، معرف شماره 3 گفتیم کاردینال نامبر، اعداد اصلی 1، 2، 3 گفتم ترتیبی ها هم کاربرد دارن، در جای خودش استفاده میشن، اوردینال نامبر. در این مورد مرتبه دوم رو به کار میبریم، یعنی عدد به اضافه اومین، مثل دومین، سومین، نخستین. نخستین هم اینجا قرار میگیره. مرتبه اول هم تو گروه صفتیه که توضیح میدیم. خب نخستین کتاب نحوی که خواندم ساختهای نحوی نوام چامسکی بود. دومین خیابان این محله همون جاییست که با هم قرار گذاشتن، یعنی هر کدوم سر جای خودش قرار میگیره. سومین عنصر صفتهای انحصار ساز دارن، شکل عددی دارن، بهش نزدیکن. اولین، آخرین، واپسین. اولین یه حالت انحصار داره، به نظر میرسه از نخستین یه خود تاکیدش بیشتره. اولین جایی که رفتم خانه اون بود، به نظر میرسه یه انحصاری درش هست. آخرین بحث این کلاس درباره گروه اسمیست. گروه های مانند تنها، یگانه، اینها هم در جای صفت عالی قرار می گیرن. تنها درخت این باغ، یگانه دوستدار او در جمع. پرسش واژه های کدامین هم در اینجا قرار می گیره، مصداق گروه اسمی رو محدود می کنه. به کدامین گناه کشته شدند. پس اینم در اینجا قرار می گیره. خب یه تمرین اینجا گذاشتم برای اینکه گروه اسمی رو به طور کامل روش مسلط باشید. یه تمرین رو اینجا گذاشتم، گفتم این PDF که در اختیار شماست حل تمرین داخلش نیست، برای اینکه شما روش فکر بکنید انشاءالله برای جلسه بعد این رو، یعنی این 7 جمله که یا 7 واحد همشون جمله نیستن، اینا رو روش دقت کنید. نوشتیم گروه اسمی و اجزای آن را در هر یک از مثالهای زیر مشخص. اولا میگه گروه اسمی کدومه، یعنی کدومه، یعنی کدوم بخش از اون واحد زبانی گروه اسمیه. وقتی پیدا کردید اجزاش رو مثل همین 4 تا معرب و 4 تا توصیف کننده، اینا رو مشخص میکنید. نقششون هم مینویسید، مثلا اگر در ابتدای جمله قرار گرفته میگید نهاد جمله است، چون گفتیم دیگه part of speech مقوله دستوری و نقش یا function اینا با هم فرق دارن. گفتیم مقوله دستوری وقتی میگیم گروه اسمی یعنی مقوله دستوری رو داریم مشخص میکنیم، اما وقتی میگیم نهاد یعنی اشاره میکنیم به نقش. پس این تمرین رو زحمت بکشید برای یه جلسه بعد حتما حل بکنید و ما اینجا پاسخش رو میدیم. حالا میرسیم به نکات ویرایشی. مقدمه گفتم اول ما بیاییم مفاهیم رو توضیح میدیم و بعد نکات ویرایشی یا مسائل ویرایشیش رو مطرح میکنیم. خب خانم میبچی نوشتن اجزای جمله در زبان فارسی ترتیب مشخصی دارن که بر اثر جا به جایی بشه ویراستاری کرد. بعد دیگه ببینید الان ما گروه اسمی، ما در واقع عرض کردم دیگه گروه اسمی یه مقوله دستوریه، تو جمله جای چیه، نقشش چیه، نهاد. خب نهادم در کجا قرار میگه؟ در ابتدا. خب این یکی از اجزای جمله هست. همینجور میریم گروه های دیگر رو هم مشخص میکنیم. ما میخوایم با جزئیات ترتیبشو بگیم، نه اینکه مثلا فقط نهاد مقبول، یعنی همراه با مقوله دستوری بهتون بگیم ترتیبش چجوری. نقش ها رو میگیم ولی شما میدونید مثلا به جای نهاد حتما گروه اسمی که الان از ابتدای جلسه راجع بهش حرف زدیم قرار میگیره، یا مفعول باز نقشه، باز گروهی که قرار میگیره گروه اسمیه. بله این ترتیب حتما در ویرایش مهم، اجزای جمله رو، نقش ها رو با توجه به مقوله دستوری در جمله جابجا میکنیم اگر مؤلف رعایت نکرده باشیم. گاهی با یک جابجایی میبینید مفهوم خیلی راحت تر منتقل میشه. خب نکات ویرایشی مربوط به وابسته‌های پیشین، یعنی معرف‌ها 1 تا 4. اولین نکته اینه در یک گروه اسمی واحد عناصر یک معرف هیچگاه در محور همنشینی، یعنی کنار هم قرار نمیگیرن. مثلا شما نمیتونید 2 تا معرف شماره 1 که صفت اشاره‌ای بود 2 تا رو توی یک گروه اسمی واحد، نه در 2 تا گروه اسمی نمیتونی کنار هم قرار بدی. مثلا نمیتونی بگی این آن این فلان. حالا توی تمرین ها یه تمرینی دارید، همون 7 واحد زبانی که حالا گفتم برای هفته بعد زحمت بکش حل بکنید، یه موردی هست که این همان کتابی است که درباره‌اش صحبت کردیم، حالا خودتون تمرین رو ببینید. اونجا این و همان که هر دو معرف شماره 1 کنار هم قرار گرفته، وقتی اون تمرین رو حل بکنید میبینید که چرا کنار هم قرار است. خب دومین نکته، معرف شماره 4 یعنی شمارگر ها مستقل نیست. خب طبیعی هم هست دیگه، به همراه هر یک از معرف های 1 تا 3 و 5 قرار میگیره. اصلا نمیتونی بگی 9 کتاب خواندم، باید بگید مثلا 2 نوع کتاب خواندم. یا این تعداد کتاب نمیتونید بگید، باید بگید مثلا این تعداد کتاب یا هر تعداد کتاب یا تعدادی کتاب. خب نقطه شماره 3، حالا قبل از اینکه نقطه شماره 3 رو بگم، ببینید معرف شماره 1 یعنی صفت اشاره، صفت اشاره این آن همین همان و بند موصولی یعنی وابسته شماره 4 جز توصیف کننده ها از اون طرف، اینا گروه اسمی رو معرفی میکنن، شناس میکنن، دفنیت میکنن. و معرف های شماره 2 همون کمیت نما ها، هر همه هیچ، و شماره 5 یا نکره یا یا وحدت، اینا نکره یا ناشناس میکنن. بنابراین چون ما در زبان فارسی همونطوری که میدونید ما معرفه نشانه ای نداره، معرفه در زبان فارسی نشانه ای نداره، میتونیم برای نشان شناس کردن یا معرفه کردنش از همین صفات اشاره این آن استفاده کنیم یا از بند موصولی استفاده کنیم. اما معرفه شماره 5 نشانش یاست. قبلا یک و یا بود یا یک بود، الان یک چون ما نگاهمون زبان شناختیه، یک رو جز معرفه‌های عددی numerals determiner of numbers در اونجا آوردیم، دیگه نمیتونیم اون رو نشانه نکره یا ناشناس بگیم. نشانه است یا هست. حالا در بعضی جاها همراه با یا ناشناس بودنشو نشون میده، در یه جایی هم مثل معرفه نیازی نیست اصلا از نشانه استفاده کنید، خودش ناشناس بودنشو نشون میده. حالا ما در اسلایدهای بعدی مثالاشو میبینیم این که در به جای معرفه چه، یعنی از این و آن یا بدون نشانه استفاده میکنه، همچنین شماره 5 یعنی یای نکره، اینو توی مثالهای بعدی میبینیم. خب حالا نقطه شماره 3، معرف شماره 2 نکره سازه، همون کمیت نما، هر، همه، هیچ. معمولا معرف شماره 5 رو با خودش اختزا میکنه، مثلا هر کتاب. ولی در مورد معرف شماره 1 یا الزامی نیست، یعنی درست هم نیست. اگر به صورت مستقل به کار ببریم که اصلا درست نیست. مثلا این کتابی رو نمیتونیم بدیم، چون کتابی ناشناس، این اومده چیکار کرده؟ شناس کرده. ببینید اینا چیزایی هست که مثل یه فردی که حالا با زبان سر و کار نداره، اصلا تحصیل کرده نیست، اینا رو میدونه اما نمیتونه توضیح بده. الان شما ویرایش شما باید بره به همین سمت که اگر معلم یا مترجم ازتون توضیح خواست بتونید به همین راحتی توضیح بدید، قانش بکنید، اعتمادش رو جلب بکنید. اما اگر مثلا همون این کتابی اگر بعدش یک بند موصولی بیاد، میشه اینو کتابی رو همراهش به کار برد. ببینید این کتابی که خواندنش را سفارش کرده بودی در بازار کتاب پیدا نکردم. حالا چرا؟ چرا این کتابی رو به تنهایی نمیتونیم به کار ببریم؟ اما وقتی بند موصولی میاد میتونیم به کار ببریم. کسی میتونه بگه علتش چیه؟ همیشه باید ذهنتون دنبال دلیل باشه. دنبال دلیل که باشه، ویرایش شما هم منطقی و درست خواهد. اگر دلیل نداشته باشید، یعنی این که همینجوری با ذوق و سلیقه داریم ویرایش میکنیم. بله، چون بند موصولی داره، درست میفهمید خانم داستانپور، بند موصولی قبلا این گروه اسمی رو معرفه کرده، بنابراین دیگه این رو میتونیم به کار ببریم. ولی هر کتابی رو میتونیم به تنهایی هم به کار ببریم، مثلا میگیم هر کتابی نمیخوام. نکته شماره 5، خب نشانه نکره یا ناشناس یا وحدت یعنی یکی بودن یا هست. خب حالا یه گروه اسمی دارید، بعدش وابسته شماره 1 صفت دارید. خب این یا رو میارید بعد از صفت میذارید، مثلا تحقیق تازه‌ای، روش جدیدی. ولی در دو صورت معرف شماره 5 رو میارید قبل از وابسته صفتی، یعنی به هسته اضافه میکنید. اون دو حالتش اینه، یکی تأکید روی نکره بودن یا وحدت هستی روی اسمی، بر تأکید همین مورد در صفت مقدم باشه. یعنی چی؟ ببینید تحقیق تازه، میگیم اگر تأکیدی هم باشد، تأکید روی تازه است که صفت. روش جدیدی، باز میگیم اگر تأکیدی باشد، تأکید روی جدیده که صفت. اما وقتی میگیم تحقیقی تازه، این تأکید رو از صفت برداشتیم، حالا اگر تأکیدی بوده باشه روی صفت، میاریم روی هسته، تأکید روی تحقیق که هست. روشی جدید، تأکید روی روش. حالا اینو ممکنه حالا همه جا به درتون نخوره، اما دومیش خیلی مهمه. اونم موقعی که خود صفت خودش به یا خط شده باشه، مثلا آثار تاریخی. دیگه نمیاد این رو حتما بعد از صفت قرار بدید بگید آثار تاریخی ای. اینجا دیگه حتما یا رو میبرید بعد از حسب قرار میدید که به این شکل نباشه، آثاری تاریخی. خب نکته شماره 5 هم نکته واضحیه، در حالت مضاف الیه یعنی وابسته شماره 2 معرف شماره 5 یا نکره یا وحدت حتما باید بعد از مضاف الیه باشه، یعنی در اون حالت دیگه نمیشه بعد از هسته باشه. در باقی را که شکسته بود دیدم، در باقی را که شکسته بود دیدم، یعنی ببینید یا اومده به باق که مضاف الیه اضافه شده، طبیعی هم هست، یعنی این شم زبانی خودتونم شما رو هدایت میکنه به این سمت که ببینید که چجوری هست، یعنی یارا به مضاف الیه اضافه نکنید، شم زبانی خودتونم هدایت میکنه، ولی ما میخواییم دلیل داشته باشیم، دلیلش هم اینه. خب ببینید ما در مورد معرفه و نکره یا شناس و ناشناس گفتیم گاهی میتونیم برای معرفه کردن از صفت اشاره این یا آن استفاده کنیم، یا یه جاهایی هم اصلا هیچی نیاریم، خودش معرفه بودنش رو نشون میده. در مورد نکره یا ناشناس هم عین هم. حالا من این جمله انگلیسی رو نوشتم، حالا نمیدونم حتما همتون با زبان انگلیسی به نوعی آشنا هستید، که حتما همتون ترجمه هم کردید، بعضی شرکت کننده هم که خودشون حتما رشتهشون مترجمی. من این جمله انگلیسی رو اینجا نوشتم، ببینید گفتیم در یه جمله کامل که نهاد و گزاره داره، اولین برشی که انجام میدیم اینه که نهاد رو از گزاره جدا میکنیم. این برش اول خیلی مهمه، هم در ویرایش و هم در ترجمه. الان این جمله رو من میخونم، شما روش فکر کنید ببینید که تا کجاش نهاده و از کجا به بعد گزار است. اول اینو مشخص کنیم، بعد بریم سراغ این که این یا آن و اینا رو چجوری استفاده کنیم. The kind of Christology and biblical exegesis undertaken in Germany by D.F. Strauss and in France by Ernest Renan, aided and encouraged by such philosophical currents as positivism and evolutionism, culminated in the late 19th century attempt to reconcile science with religion and historical criticism with religion. شما روش دقت کنید ببینید نهادش تا کجاست و از کجا گزاره شروع میشه. حالا این قسمت رو جواب بدید تا بریم سراغ این و آن. دوستان اگه نظری دارن
آیه که من فکر میکنم attempt به بخش یعنی as the kind of Christology تا 19th century نهاده جمله است، در موقع بقیهش میشه بشه
تا کجا. یه بار دیگه بفرمایید تا کجا فرمودی؟
تا 19th century.
آها سنچری، تا 19 سنچری. خیلی ممنون، متشکر. خانم داستانپور هم، خانم سلیمیان نوشتن که گزاره از این فعل شروع میشه. کدوم فعل؟ حالا اینجا فعلای دیگه هم داریم بکنم، مثلا undertaken داریم، aided داریم، بعد culminated داریم، attempt هم داریم. آها attempt، بله. خانم داستان پور تا ارنست رنان،
آیدوش من الان فکر میکنم بتونم یه نظر دیگه هم بدم بین این دو تا نظر. من یه مثال تعریف کنم. culminated in the late 19th century میتونه در واقع جزئی از همون بخش گزاره باشه، فقط جابجایی جمله توش انجام شده.
نظر نظر اولتون درست بود که
نظر اول
آره نظر اول درست بود. ببینید برای اینکه شما این کار رو بکنید یه خوردن باید از جهت معناشناسی هم روش فکر کنید. ببینید میگه the kind of، اولا اینو بگم هر جای دیگری اگر غیر از این قبل از attempt که حالا هم خانوم مؤذن و هم خانوم سلیمیان بهش اشاره کردن، هر جای دیگری این رو برش بدید ترجمه خوبی از کار در نمیاد. انا من یه بار بخونم ببینید the kind of Christology and biblical exegesis. خب این اولش یعنی آن نوع مسیحیت شناسی به تعبیل انجیل که سه تا مشخصه براش اسم برده، یکی undertaken in Germany by E.F. Strauss and in France by Ernest Renan. این اولی مشخصش یعنی اون نوع مسیحیت شناسی به تعبیل انجیل که یک در آلمان دی‌اف اشتراس و در فرانسه ارنست رنان برفته گرفته. این اولین ویژگیش. دومیش aided and encouraged by such philosophical currents as positivism and evolutionism. یعنی چی؟ یعنی در واقع کمک به حمایت جریان های فلسفی مثل چی؟ مثل پوزیتیویسم اثباتگرایی و اِوولوشنیسم تکاملگرایی رو داشتند. این دومین ویژگی. سومیش culminated in the late 19th century. این هم سومین ویژگی یعنی در اواخر سده 19 هم به اوج رسید. حالا در این نوع مسیحیت شناسی و تعبیل انجیل با این سه مشخصه attempt to reconcile science with religion and historical criticism with belief. در این نوع تعبیل و مسیحیت شناسی سعی میشه، کوشش میشه بین علم science and religion، بین علم و دین and historical و بین نقد تاریخی و ایمان آشتی داده بشه. هر برش دیگری غیر از این بکنید یا اصلا ترجمه‌تون درست نمیشه و معنای دیگری پیدا میکنه. حالا اون انواع دیگر رو خودتون بعدم تو خونه مثلا فرض کنید، مثلا از اینجا بگیرید که گزارتون باشه، یعنی تا اینجا نهاد باشه یا تا اینجا ببینید چه جوری میشه ترجمه‌اش. تو خونه میتونید این کار رو بکنید. بله خواهش من بفرمایید.
دلیل اینکه من بار دوم یه مقدار مردد شدم این کامایی بود که باید میذاشت فکر کنم بعد از 19th century.
درست اون باید زبان آره تو زبان انگلیسی نشانه گذاری فرق داره با زبان فارسی. یعنی توی زبان انگلیسی وقتی نهاد تموم میشه بلافاصله گزارش شروع میشه. اون کاماها رو معمولاً بین اینها قرار میدن، یعنی اون مواردی که جلسه اول هم گفتم میخوان پشت سر هم بگن چی هست، موارد رو یک دو سه گفتم بینشون کاما میذارن و بعدش هم اند میذارن. حالا اینجا اندم نذاشته، یعنی اینجا میتونست اگر اینجا یه اند میذار شما حتما متوجه میشونید، اندم نذاشته. اونجا توضیح دادیم و اگه خاطرتون باشه یه مثالی رو زده بودیم جز استثناها، گفتیم اونجا بین عربستان و عمان و اینها ما باب گذاشتیم در حالی که اینجوری نبود، یعنی قاعدش این نبود، ولی ما اونجا مجبور شدیم موردی تصمیم بگیریم و به جای همه اونها باب بذاریم. در زبان انگلیسی هم اینجوریه. ببینید بین اون مواردی که میخوان شمارش بکنن کاما میذارن، اما بعد از اینکه نهاد تمام میشه و میخوان گزاره رو شروع کنن دیگه معمولا چیزی رو نمیذارن. در زبان فارسی هم ما بین نهاد و گزاره تو بخش نشانه گذاری علائم نقطه گذاری بیشتر توضیح میدیم. فقط موقعی که در خواندن یعنی احساس کنیم خواندن اون رو با دشواری مواجه میکنه بین نهاد و گزاره کاما میذاریم، در غیر این صورت نیازی نیست. چون یکی از مواردی که ما این کار رو میکنیم، تو بچه یک لحظه من جواب این
استاد ببخشید خودتون ببخشید.
ببخشید یک لحظه من قطع کردم چون این تلفن ضروری بود. ببخشید خیلی بس. خب بله، عرض میکردم در زبان فارسی هم بعدا در نشانه گذاری ها توضیح میدیم بین نهاد و گذاره کاما نمیذاریم مگر مواردی که احساس کنیم دشوارخوانی میشه. خب حالا ببینید ترجمه این رو نگاه کنید. ببینید این کاریه که من در اون کتاب انجام دادم، در اون کتاب راهنمای ترجمه خدمت شما معرفی کردم. گروه ها رو اینجوری با هم دیگه مقایسه کردن این جمله انگلیسی و بعد اومدم ترجمهش. خب حالا قرارمون این بود که ما این معرفه ها رو بگم. ببینید گفتیم معرفه در زبان فارسی نشانه نداره، به جاش از صفات اشاره این آن استفاده میکنیم یا اصلا هیچی به کار نمیبریم. حالا در این تمرین باز در اسلایدهای بعدی هم نمونه های دیگه داریم که اونجا ممکنه از این آن هم استفاده نکنیم. اینجا استفاده کردیم. The kind of crystallography. ببینید به جای ده که معرفه سازه در زبان انگلیسی. معرفه سازه در زبان انگلیسی اومدیم چیکار کردیم؟ از آن استفاده کردیم. در آن نوع مسیحیت شناسی و تعبیل انجیل که دی اف اشتراس در آلمان و ارنست رنان در فرانسه برعهده گرفتن، با جریان‌های فلسفی همچون اثبات‌گرایی پوزیتیویسم و تکامل‌گرایی مساعدت به تربیت شد، یا یه جور دیگه کمک به حمایت جریان‌های فلسفی همچون اثبات‌گرایی پوزیتیویسم و تکاملگرایی را با خود داشت و در اواخر سده 19 هم به اوج رسید. یعنی این نوع با این ستا ویژگی تلاش می شود بین علم و دین و بین نقد تاریخ و ایمان آشتی داده شود. پس اینجا اومدیم به جای دی از آن که صفت اشاره استفاده کردیم. حالا در ادامه مثال های دیگر رو هم خواهیم دید. اونها نکات ویرایشی بود در مورد وابسته‌های پیشین. الان وابسته‌های پسین می‌خوایم نکات اشاره‌ایش رو بگیم، یعنی توصیف کننده ها. خب اولین مورد صفت وابسته شماره 1 کتاب قدیمی گاهی قبل از اسطه قرار می‌گیرند. یه نمونه‌اش رو دیدی صفت عالی بود قبل از اسطه قرار گرفت. یکی در متون ادبی کهن و کاربرد انشایی. ببینید نیکو خصال در واقع بوده خصال نیکو، نکو منش در واقع بوده منش نکو، بد کنش، کنش بد، نیک مرد، مرد نیک، بزرگ مرد، مرد بزرگ. صفت اومده قبل از هسته قرار گرفته. حالا خود این هم میتونه با هم، یعنی نیکو خصال دوباره صفت بشه برای یه هسته دیگه، برای یه اسم دیگه، هر کدوم از اینا میتونن بشن. یکی این حالته، یکی هم موقعی که صفت عالیه که گفتیم توضیحش هم مفصل دادیم، همچنین گفتیم به جای صفت عالی چه چیزهای دیگه هم قرار میگیره در دو سه تا اسلاید قبلی. خب دومین نکته هم تازه نیست. قبلا هم عرض کردم که چون گروه ممکنه فقط از یک هسته تشکیل شده باشه، باید با خودمون قرار بذاریم که وقتی یک کلمه هم میبینیم اول بگیم گروهه، ولی گروهی که از هسته تشکیل شده. ما میتونیم بستش بدیم. ببینید در جای هر یک از وابسته ها در گروه اسمی ممکن است به جای یک واژه یک گروه قرار گیرن. مثلا کتاب قدیمی، بگیم یک گروه صفتیه فقط از هسته یعنی قدیمی تشکیل میشه. ولی بستش میدیم. کتاب بسیار قدیمی میشه یه گروه صفتی. حالا کتاب بسیار بسیار قدیمی باز میشه یه گروه صفتی. به جای مضاف الیه هم همینطور. باز اینا رو هر کدوم جدیده با آمی تایپ کردم. کتاب بسیار بسیار قدیمی نوام چامسکی. حالا این نوام چامسکی رو باز بستش دادم. یه بدل براش قرار دادم. زبانشناس و سیاستمدار برجسته امریکایی. الان به من بگن که یا به شما از شما سوال کنن که مضاف الیه کدومه، نمیتونی بگی نوام چامسکی، باید از اینجا بگی تا اینجا کلش میشه مضاف الیه. یا باز نگاه کنید کتاب بسیار بسیار قدیمی نوام چامسکی، زبانشناس و سیاستمدار برجسته امریکایی، که حالا یه بند موصولی هم ممکنه اینجا قرار بگیره، همینجور میشه بستش داد. باز اگر از من سوال کنن مضاف الیه کدومه، میگم از اینجا تا هر جایی که این تموم میشه، نه فقط یک کلمه. متمم گروه اسمی که گفتیم یه گروه حرف اضافه، یه داخل گروه اسمی، این هم همینجور باز با آبی تایپ کردم، این هم میتونیم بستش بدیم. ببینید کتاب بسیار بسیار قدیمی نوام چامسکی، زبانشناس و سیاستمدار برجسته امریکایی، که تا اینجا از اینجا متمم گروه اسمی ما شروع میشه. یعنی در زمینه ساختهای نحوی و جنبه‌های از نظریه نحو و مباحث دیگر همینجور میتونیم ادامه بدیم. باز در اینجا هم از من سوال بکنن که متمم گروه اسمی چیه، باز من کلشو میگم، نه هر کدوم از اجزاش. خب برای اسامی خاص وابسته‌های خاص هم داریم. مثلا نام و نام خانوادگی یه گروه اسمی حساب میشه، علی اسماعیلی، چون دو تا دیگه. ببین هر وقت از دو تا بیشتر شد میشه گروه. خب عناوین خاص هم میگیرن اسامی، مثل آقا، حاج، خانوم، دایی، خاله، مثلا آقا حسن، آج آقا حسن، حسن آقا، عمورزا، دایی پرفیز، خال نصفی، اینا همه میشن گروه اسمی. همین عناوین رو میتونیم با اسامی عام به کار ببریم، طبیعتاً اینها به اسم خاص تبدیل میشن. اسم مثلا آقا گربه، خانوم خرگوشه، خال سوسکه، خال خانوم. وقتی میگیم آقا گربه دیگه به نوعی توی داستان برای ما مشخصه که منظور کدوم گربه هست. یا القاب مثل دکتر، مهندس، استاد، پروفسور، استاد، دکتر پرویزی، مهندس صادقی، استاد کاظمی، پروفسور حسابی، استاد حسن. خب ببینید با اسامی خاص هم ممکنه وابسته بگیرن، یعنی هم وابسته پیشین بگیرن هم وابسته پسین. این وابسته هم در این حالت که با اسامی خاص میان همون وظایف و نقشه های خودشون رو ایفا میکنن. وقتی ما میگیم علی، درست علی نوع اسم خاصه، ولی بازم مشخص نمیشه کدوم علی، مگر اینکه مثلا در جایی که هستیم فقط یک علی باشه یا برای مخاطب ما کاملا مشخص باشه. به همین دلیل وابسته‌های پیشین رو هم میتونیم براش به کار ببریم یا وابسته‌های پسین. میگیم این علی بسیار منضبط است. هر علی، علی قهرمان ما نیست. یعنی هر اومده کمیت نما، قهرمان هم که صفت اومده. یا مثلا دو علی در این کلاس است. دو تا علی در این کلاس است. یعنی دو تا علی پیشینا با هم اومدن. بنابراین با اسامی خاص هم میاد. یا مثلا ببینید این حاج آقا، مثال دیگه، این دوتا حاج آقا در همسایگی ما که تازه از سفر برگشتن، یعنی همه اون وابسته ها ممکنه با اسامی خاص هم بیاد. بنابراین دقت بکنید که چه صفت عالی داشته باشیم، چه اسامی خاص داشته باشیم، وابسته ها رو میتونیم ازشون استفاده بکنیم. خب یه نکات ویرایشی کلی داریم در مورد گروه اسمی، اینا رو هم بگم. اونا در واقع توی جزئیات گروه اسمی بود، وابسته های پیشین، وابسته های پسین. حالا یک موردهایی هم برای خود کل گروه است. یکی جمع بستن با علف و ته. همونطوری که قبلا هم توضیح دادم، گفتم بهتره ما اون دیدگاهی که میگه واژه‌هایی که از یه زبان وارد زبان ما میشه با قواعد خودشون باشون رفتار بشن. بنابراین اگر علف و ته با واژه‌های عربی در جمله ظاهر بشن اشکالی ندارن. البته میتونید هم فارسیش بکنید، ولی کار خودتون رو زیاد میکنید، ممکن اون وظایف اصلی از دستتون بره. فقط باید دقت کنید که اون قاعده رو درست استفاده شده باشه. مثلا توی عربی اونایی که به تای تانیث ختم میشن الف و ت میگیرن، مثل مشاهده مشاهده، مطالعه مطالعات. تو فارسی میشه این دیگه، توی عربی اینجا ت هست دیگه، ملاحظه ملاحظات. اون تای تانیث عربی در فارسی یا های غیر ملفوظ میشه، حالا بعدا میگیم همون واقعه که در آواشناسی، و یا های ملفوظ میشه، منازعه منازعات، مراوده مراودات. یا مثلا مصدرهای ثلاثی مزید در عربی الف و ت میگیرن، مثلا ارتباط ارتباطات، ابتکار ابتکارات. اینا دیگه نیازی نیست شما تغییرش بدید، چون واژه عربیه، واژه عربیه، بنابراین قاعده عربی هم به کار برده، عیبی نداره. اما اگر واژه غیر عربی باشه، یعنی فارسی باشه یا خارجی باشه، اون وقت الف و ت رو دیگه نمیتونیم واژه به کار ببریم. مثلا آزمایش نمیتونیم بگیم آزمایشات، چون فارسی. پیشنهاد پیشنهادات، یعنی همه رو غیر مستایب کردم، اینا سبز بودن. سفارش سفارشات، فرمایش فرمایشات، گرایش گرایشات، گزارش گزارشات، همش درست نیست. نگارش نگارشات، نمایش نمایشات، تلگراف تلگرافات، تلگراف که خارجی. خب واژه های عربی در زبان فارسی زیادن. از کجا تشخیص میدیم یه واژه فارسیه یه واژه عربیه؟ کسی میتونه توضیح بده؟ یه واژه مثلا از کجا میگیم آزمایش فارسی یا پیشنهاد فارسیه، اما مشاهده مثلا عربیه؟ از کجا تشخیص میدیم؟ دوستان اگه نظری دارن. خانم داستانپور، وزن کلمات عربی مشخص، مثلا مشاهده بر وزن مصدر عربیه در واقع. خب واژه‌های عربی صرف میشن، واژه‌های فارسی هم به یه شکلی صرف میشن، البته نه مثل عربی، ولی خب خود صرف میشه دیگه. مثلا فعل‌ها رو شما صیغه‌های مختلفش رو صرف میکنید دیگه، میخورم میخوری میخورد. ما توی زبان فارسی هم صرف یا ساخت واژه مورفولوژی داریم دیگه، زمینی که در عربی هم داریم. میخوام راحت تشخیص بدید، یعنی یه واژه رو نگاه بکنید بلا فاصله. حالا این چیزایی که شما میفرمایید، مثلا خانم داستانپور فرمودن وزن کلمات عربی، خب این یه مقداری مثلا توضیحش توضیح مشخصی نیست. میخوام مشخص باشه برای یه فارسی زبان. خانم داستانپور فرمایش، اگر اشتباه نکنم، اسم مصدر هست و ریچین کلمه قابلش نیست. بله اسم مصدره. خانم شایسته ریشه فعل. خانم کاظمیان واژه‌های فارسی از ساختهای در عربی صرفی است، بندی ساخته میشن. بله میخوام یه جوری تخصصی نباشه، یه آدم عادی هم بتونه تشخیص بده. برید یه کسی که زبان مثلا فرض کن رشتهش کامپیوتره، اونم راحت تشخیص بده. اینا که الان شما میفرمایی یه مقداری حالا بگیم تخصصیه، یعنی همه نمیتونن اینجوری توضیح بدن. نظر دیگه اگر هست بفرمایید، وگرنه من جواب رو بگم. دوستان دیگه هم اگه نظری دارن، خانم داستانپور مثل که دارن تایپ میکنن. خب اول شما نظر بدید که در واقع ذهنتون جا بیفته خب از پسفند مثال های شما هم مشخص شد. حالا فقط ممکنه این پسفند ها نباشه، پسفند های دیگه هم باشه. یکی دیگه از دوستان دارن تایپ میکنن، خانم میوه چی؟ ببینیم ایشون هم نظرشون چیه و بعد ما میریم سراغ جواب خودمون. خب مرجعی برای رجوع و تشخیص نداریم، برداریم. ببینید حالا چون خانم میبه چی فرمودن همینجا جواب رو بدم. ببینید وقتی شما دارید ویرایش میکنید، خب پیش خودتون دارید ویرایش میکنید، بنابراین همه مراجع کنارتون هست. مثلا فرض کنید فرهنگ موین هست، فرهنگ دهخدا، لغتنامه دهخدا هست، فرهنگای انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، همه هست. ولی شما همیشه که نمیتونید برید بلافاصله برید سراغش ببینید فارسی یا عربیه بعد بگید حالا با الف و ت جمع بسته درست است. همیشه نمیتونید. یه چیز کلی، یه قاعده کلی هم داشته باشید بد نیست. خب من برای که وقت گرفته نشه، ببینید یه حروفی هست که خاص زبان فارسی، تو زبان عربی نیست. حالا این حروف کسی میدونه چیا هست؟ توی زبان عربی نداریم این حروف رو یا این صداها رو. حالا بعداً با تلفظم الان خانم کاظمیان نوشتن گچ پش، یعنی گه چه پیجه. خب این چهار تا حرف خاص زبان فارسی، بنابراین هر جا که این چهار تا حرف رو دیدید باید بگیم فارسیه. مثل پیشنهاد، مثل گرایشات، گزارش، ببخشید گرایش، گزارش، نگارش. ببینید اینا میگید که چیه؟ فارسیه، چون عربی نداریم، نه این صدا رو داریم نه این حروف. پس این یه راه تشخیص. از طرفی بعضی حروف هم هست که بیشتر برای واژه‌های عربیه، اون حروف هم کسی میتونه بگه. یه حروفی هست که خیلی با واژه‌های عربی بیشتر به کار میره، یعنی هر وقت به کار میره در اکثر موارد نشون میده که واژه عربیه. بینید الان اینجوری اگه بخواید توضیح بدید یه فرد عادی هم میتونه تشخیص بده. الان این گچ پژ که خانم کاظمیان نوشتن برای یک کسی که فارسی رو در حد معمول میدونه، نه در حد تخصصی، قشنگ تشخیص میدونه. بلا فاصله میگه پیشنهاد فارسی، گزارش فارسیه، گرایش فارسیه، نگارش فارسی. حالا یه حروفی هم هست بیشتر با واژه‌های عربی به کار میره. از کردم در اکثر موارد وقتی دیدید حتما شک کنید که عربیه. اون حروف هم از رشته زبان عربی کسی در گروه نیست، یعنی در بین شرکت کننده ها نیست. من بعضی دوستان رو دیدم، البته زحمت کشیدن توی گروه واتساپی رشته خودشون رو نوشتن، رشته شون رو، مقطع تحصیلیشون رو، دانشگاهشون رو، و اینکه تخصصی دارن یا آشنایی دارن با ویرایش و نمونه خوانی یا موارد دیگری که مربوط به چاپ و نشره. بعضیا زحمت کشیدن این کارو کردن، توی گروه واتساپی نوشتن، یه تعداد ننوشتن. من نمیدونم زبان عربی کسی داریم یا نه. بعضی از دوستانم دارن مینویسن، تایپ میکنن، من منتظر میشم. هی آخر کلمه. خب اگر بگیم هی آخر کلمه هم طوری که توضیح دادیم، یعنی منظور تای تعلیص عربیه که حالا یا در زبان فارسی های ملفوظ میشه یا های غیر ملفوظ، بله تا حدودی از اینم میشه تشخیص داد. دیگه اون لینک رو برای همه فرستادن، یعنی شما اگر اون لینک چیه کلاس ویرایش بکنم با این اسامی، حالا آقای مرادی هم اگر توی نمیدونم هستن یا نه، حالا براتون میفرستن، برای همه فرستادن، دوستان دیگه هم هستن. حتی خانم مؤذن من فکر کنم تو دوره قبلم بودید، فکر میکنم رشتهشون ترجمه بود تا اونجایی که یادم هست. آره شما از یه جایی در کلاس وارد شده بودی، اون اوائلش رو نیومدی.
درسته، درستان همینطور.
فکر کنم
رشته بودم تر کنم به من خبر بدن. من جلسه اول رو از دست دادم، ظاهران شما با قطعی برقاین ها مواجه بودین. از این جهت دوباره من از جلسه دور شما پیوستم، به همین دلیل این که گروه ها رو ندارم.
جلسه اول که من خلاصه شد توی جلسه دوم گفتم، جلسه اول خیلی بله قطع و بس میشون. حالا آقای مرادی انشالله براتون میفرستم، منم به زنگ میزنم که براتون اون گروه رو روی واتساپی رو بفرستن، چون الان نمیدونم شما از قبل دارید، از دوره قبل این فایل پی دی اف و صوتی و اینا رو شاید داشته باشید.
بله
بله فایل پی دی اف. اونا رو که بنابراین دارید فایلاشو، حالا اگر چیزی جدیدی خواستیم بذاریم حتما روی واتساپی رو داشته باشید. خب ببینید، از اونجایی که شما بودید خانم معزن، فکر میکنم از احتمالا بحث مطابقه فعل و نهاد بود. یه جایی که ما گفتیم دو گروه اسمی همپایه رو، تا اونجا کسی از اونجا بودید. حالا ما آره مطابقه نهاد و فعل بودید، تا اونجا بودید. لا از اونجا به بعد رو مفاهیم همونه، ولی ما من سعی میکنم توی ویرایش عملی متون جدیدی بدم که حالا هم برای شما جدید باشه، که این به دوره برای خود برای شما هم این دوره مفیدی باشه، قبلیش هم که داریم، هم برای دوستان دیگه. این تو ویرایش عملی اون رو عوض میکنم، متن و جملات رو عوض میکنم. خب یه حروفی هم هست همونطوری که گفتیم در اکثر موارد بیشتر باید شک کنید واژه عربیه. اونا هی جیمی هست، تا، زا، سات، زات، این، غین. اینا رو هر وقت دیدید مثلا تا 90% بگید که اینا واژه عربی. یه مورد مهم دیگه هم هست، من بحث همزه هست. فکر کنم یه اشاره هم کردم توی جلسات قبلی. ما در فارسی فقط همزه اول داریم، همزه آغازین داریم. اونم شما میدونید دیگه، همزه رو دیگه مثل عربی نشون نمیدیم. مثلا شما فرض کنید است، فعل است، اون ا در واقع همزه است، همزه آغازینه. همزه آغازی در فارسی داریم، اما همزه میانی و همزه پایانی نداریم. بنابراین هر وقت وسط یک واژه همزه دیدید بدونید عربیه. مثلا مسئله، مسئله وسطش همزه است، بنابراین میگه در عربیه. یا مثلا املا، انشا، ببینید آخرش همزه هست که حالا در فارسی دیگه نمی نویسن. حالا ما در شیب نامه اونجا هم براتون توضیح میدیم. اینها مواردیه که شما میتونید واژه های فارسی و عربی رو تشخیص بدید و خیلی راحت هم تشخیص بدید، یعنی اگر تخصصی هم نخواهید توضیح بدید به این چیز. نکته دیگر جمع در جمع یا جمع جمع. خب در مورد واژه‌های عربی جمع‌های مکسر رخ میده. این جمع‌ها چون نشانه‌ای ندارن، بعضی فارسی زبان‌ها فکر می‌کنن اینا مفرده و بعد میان اینا رو دوباره جمع می‌بندن. خب مثلا در گفتار زیاد پیش میاد، در نوشتار شاید کمتر دقت می‌کنه، ولی در گفتار زیاد پیش میاد. مثلا مراسم، مراسم خودش جمع مرسوم، یعنی رسم شده، مقرر، قاعده قرار داده شده. حالا مراسم رو میگن مراسم ها، مراسمات. خب درست نیست. یا رسوم، خودش جمع رسم، آیین، عادت. دیگه نمیتونیم جمع ببندیم رسوم ها یا رسومات. یا احوالات، احوال خودش جمع حاله، بنابراین دیگه نمیتونیم بگیم احوالات. اوباشان، اوباش خودش جمعه، جمع وبشه، منتها وبش چون در فارسی دیگه غیر مستعمله، غیر کاربردیه، دیگه این اوباش رو به همین شکل به کار میبرم. البته ما در زبان فارسی در متون قدیمی هم یعنی اوباش به شکل اوباش داریم، هم اوباشان هم استفاده شدیم. حالا من چند تا مثال رو اینجا براتون میخونم. اوباش لشکر آواز برآوردند و هرچه زشتر بر زبان میراندند و مرا دشنام میدادند و قصد کردند تا در بشکنند و دیوار خراب کنند. از کتاب فرج بعد از شدت. اوباش لشکر به صورت اوباش اومد. به این عجب و تکبر نگه مکن به خلق که دوستان خدا ممکنند در اوباش، باز اوباش به کار برده جمع ببش در سعدی از مواعظ سعدی، حالا اوباشان و یکی از دزدان خلقی را به خود گرد کرده بود و از اوباشان یعنی فرومایگان و رندان روستا 4000 مرد جمع شده بود. ببینید هم اوباش و هم اوباشان در زبان فارسی هر دو نمونه داره. خب اخبار، خب جمع خبره، نمیتونیم که اخبارها، اینا مواردی که باید ویرایش بشه. حالا اوباشان رو میتونید به همین شکل قبول بکنید. یا حبوبات، حبوب جمع حبه به معنی دانه، بنابراین حبوبات میشه جمع در جمع، جمع جمع. البته در این مورد هم چون باز حبوب رو خیلی در فارسی، حالا فارسی امروز خیلی به کار نمیره و در متون کهن هم حالا حبوبات هم داریم، میتونیم حبوبات رو هم بپذیریم. یکی از شرکت کننده در یک دوره‌ای میگفت که خب شما میگید حبوب، ما اگر بریم مثلا به فرض کنید کاربر فروشی بگیم آقا 1 کیلو حبوب به ما بده، متوجه نمیشیم. خب اونجا که خب شما استفاده نکنید که ما میگیم در متون شما این کار رو بکنید. البته عرض کردم چون حبوب دیگه در فارسی امروز هم به کار نمیره و در متون قدیم هم حبوبات دارید، میتونید این مورد رو استثنا بگیرید. من در همه زمین پارسی گویان شهری نیکوتر و جامعه تر از اصفهان ندیدم و گفتند اگر گندم و جو و دیگر حبوب 20 سال بنهند تباه نشود. از سفرنامه ناصر خسرو. هر طعام که خواهی ساخت و هر چه در دیگ خواهی کرد از گوشت و حبوبات، اول به آب نمازی کن آنگاه در دیگ فرو کن. از کتاب اسرار و توحید. بنابراین اینجا چون هر دو مورد رو نمونه دارید میتونید ازش استفاده بکنید، چون در فارسی امروز هم به کار نمیاد. مورد بعدی باز خیلی مهمه، در ترجمه ها پیش اومده، یعنی از راه ترجمه وارد زبان فارسی شده که باید این رو حتما ویرایش بکنید. ببینید الان که گفتیم نگاهمون نگاه زبانشناختیه، گروه اسمی رو معرفی کردیم، معرفاشو گفتیم، یعنی وابستگی پیشین و پسین رو گفتیم. گفتیم یکی از معرفهای گروه اسمی معرف عددیه، شماره 3، numerals or determiner of numbers. خب وقتی در اونجا گفتیم 1, 2, 3 اعداد اصلی cardinal number جزء معرف عددیه، دیگه اینو نمیتونیم به جای نکره یا ناشناس یعنی معرف شماره 5 قرار بدیم. معرف شماره 5 یا هست، قبلا 1 و 1 هم بود و بعد 1 و یا هر دو با هم بود، الان دیگه اونا رو حذف میکنیم چون داریم زبانشناسانه در واقع ویرایش میکنیم. خب این هم از راه ترجمه به دست اومده، یعنی وارد زبان فارسی شده. همونطوری که دوستان میدونن ما در زبان انگلیسی اسامی معمولاً با یه حرف تعریف میاد، حالا یا حرف تعریف معین یا حرف تعریف نامعین، یعنی یا با ان و یا با د به کار میرن. یعنی یک اسم رو شما نمیتونید بدون حرف تعریف بیارید. بنابراین وقتی انگلیسی زبان میگه یا مینویسه she's a judge، در واقع منظورش این نیست که یک قاضی هست، دوتا قاضی نیست، چون میخواد اون قاعده زبانیش رو رعایت بکنه یه ای اینجا قبل از جاج آورده. حالا تو زبان فارسی بعضی‌ها ترجمه کردن او یک قاضی است، اشکال داره، باید بگیم او قاضی است، فقط شغلشو داره میگه. اگه بگیم او یک قاضی است، معنیش اینه که دیگه دو تا قاضی نیست، یا سه تا قاضی نیست، یک قاضی. در زبان انگلیسی اون جاهایی که بخوان یک رو استفاده کنن، حتما از عدد 1 استفاده میکنن. 1, 2, 3, 4 اینا کاردینال نمبر اینا هستن در زبان انگلیسی. ا و ان جزء حروف تعریف نامعین هست، ناشناس است. خب بازم در مورد نشانه معرفه و نشانه یعنی ناشناس و ناشناس. ببینید اینجا دیگه به صورت قاعده اینجا نوشتم، شما دارید در اون فایل پی دی افتون. نشانه ناشناس در زبان فارسی یا در پایان هسته گروه اسمی است، یعنی معرف شماره 5. منظورم نکره هست، اسم قدیمی. ولی معرفه یا شناس در زبان فارسی نشانه‌ای ندارد و به انگام ترجمه یا معادلی در برابرش قرار نمی‌گیرد و یا در بیشتر موارد می‌توان از صفت اشاره این و آن استفاده کرد. مثال رو ببینید. Someone had written a note. While I was reading the note, a student walked up and showed me some business books she had just purchased. ببینید someone ما مشخصه کسی. Had written a note. ببینید حرف تعریف نامعین داره. ما به جاش چیکار کردیم؟ یادداشتی نوشته بودیم. نگفتیم یک یادداشت. کسی یادداشتی نوشته بود. حالا اومدیم حرف تعریف معرفه داره در یا شناس داره در جمله. While I was reading the note. وقتی اینجا نیازی نیست اصلا شما این یا آنم بذارید. گفتم بعضی جا نذارید خودش هم مشخص میکنه. یعنی خواننده خودش متوجه میشه وقتی میگیم وقتی یادداشت را میخواندیم، منظورش همین جمله قبل بود، کسی یادداشتی نوشته بود. دانشجویی بالا آمد، student walked up، و چند کتاب درباره تجارت را که تازه خریده بود به من نشان داد. اینجا ببینید یا این نکره رو استفاده کردیم. اینجا به جای ده که شناس بود هیچی استفاده نکردیم. اینجا دوباره با student a student دانشجویی. خب مثال بعدی. There is something missing. Something else that has to be there. You will never rise to great leadership without the missing element. The missing element which I call the human component of leadership. چیزی فراموش شده است. Something. یا جای چیزی در اینجا خالی است. Something else. چیز دیگری که باید باشد. حالا از اینجا نگاه کنید. You will never rise to great leadership. اینجا. Without the missing elements. به جای ده اینجا این یا آن آوردن. بدون این یا آن عنصر گم شده یا فراموش شده هرگز نمیتوانید به سطوح بالای مدیریت برسید یا ارتقا پیدا کنید. اینجا رو دقت کنید. The missing معرفه است. اما من چیکار کردم؟ عنصری. چرا نوشتم عنصری؟ چون بعدش یه بند موصولی قرار دادم که معرفش کرد. بنابراین اینجا عنصری که من آن را باز اینجا د داره ولی من دیگه نیاوردم د رو، یعنی هیچ نشانه‌ای قرار ندادم. اصطلاح خاص بوده داخل کیومه، عامل یا جزء انسانی رهبری می‌نامند. حالا بعداً در تمرین‌های دیگه هم خواهید دید گاهی ما برای ا و ان هم نیازی نیست یا بیاریم، خودش نشون میده که نکره است یا ناشناس. خب گروه اسمی ما اینجا تموم شد. در واقع طولانی ترین گروه بود. گروه های دیگه مقداری خلاصه تر هستن. یعنی گروه حرف اضافه صفتی قیدی. گروه فعلی هم یه مقدار. البته نه به اندازه گروه اسمی. یه مقداری توضیحاتش بیشتره. از گروه اسمی اگر کسی سوالی داره،
حالا یا تایپ بکنی یا با میکروفون سوالشون رو مطرح بفرمایید.
که ما بریم سراغ گروه حرف اضافه ای. البته تمرین هم شما دارید دیگه، تمرین هم اگر دارید حل میکنید، سوالی براتون پیش اومد یادداشت کنید که جلسه بعد ضمن این که تمرین رو حل میکنید به سوالات شما هم جواب بدید. بعضی از دوستان دارن مینویسن که سوال دارن در مورد گروه اسمی. من دو دقیقه صبر کنیم که اگر سوالی هست بگیم و بعد بریم سراغ گروه بعدی، گروه حرف اضافی. خانم میوه چی؟ توی وابسته‌های پسین پرسشی فقط چه و کدام هست؟ کلمات مثل چرا، کجا، کی، کی و اینها نیستن. ببینید ما در گروه اسمی پرسش واژه‌هایی که در گروه اسمی هست، حالا پیشین و وابسته‌های پیشین، در گروه اسمی هست رو مطرح کرد. خب گفتیم که مثلا اونجا چه و کدام و اینها هست. اینایی که شما میگید میره برای گروه قیدی دیگه. کجا؟ اشاره است به مکان. کی؟ اشاره است به زمان. چرا؟ باز یه نوع حالا بگیم که پرسش واژه قیدیه که باز میخواد واژه به علت سوال کنه و مانند اینها. ما الان توی گروه اسمی فقط پرسش واژه‌ای که در گروه اسمی به کار میره رو توضیح دادم و ازشون اسم بردم. اونام بله، اونام در جای خودش باید به کار برده بشه، اما نه در گروه اسم. خانم داستانپور، معرف عددی رو نباید به جای معرف شماره 5 به کار ببریم. یعنی منظورم 1 رو، معرف عددی 1 دیگه، 2 و 3 رو که به کار نمیبریم، فقط 1. در اون مثال به جای هم به کار نبردیم. متوجه نشدم درست درست اون مورد من میشم شما. یعنی اونجا که گفتیم اون یک قاضی بود، منظورتون اینه؟ آره اون قاضی بود، اون یک قاضی بود. داره من بیارم اینو. خب ببینید، یک گفتیم جزء معرف عددیه. ما نمیتونیم معرف عددی رو به جای یای نکره به کار ببریم. گفتم در زبان انگلیسی هم وقتی میگه شیز جاج، منظورش این یک نیست. اینجا فقط نشانه نکره بودن یا ناشناس بودن و یا اصلا معرفی مثلا شغلشه، حرفش، حالا هرچی هست. گفتم در زبان انگلیسی با توجه به قاعدهشون مجبورند ای و ان یا در بیارن. اگر ناشناس باشه ای و ان، اگر شناس باشه ده. گفتم اینجا تو زبان انگلیسی دیگه منظورش یک نیست، یک مال معرف عددیه. بنابراین دیگه نباید بگیم اون یک قاضی است، کلا میگیم اون قاضی است. یک رو به جای نکره نمیتونیم به کار بریم. در ترجمه این ساخت نمیتونیم از یک استفاده کنیم. گفتم در زبان انگلیسی اگر یک بخوان حتما از اعداد اصلی یعنی وان استفاده میکنن، نه ای. نه عرض کردم، این گفتم این یک که میگن که الان در فارسی هم حالا تو گفتار خیلی پیش میاد، حالا به زبان انگلیسی هم گفتم از زبان انگلیسی وارد شده، از راه ترجمه وارد شده، ولی الان تو زبان فارسی هم خیلی میگن. ما باید دقت کنیم در نوشتار دیگه این وارد نشه، نه هر چیزی سر جای خودش. بدون زبان انگلیسی هم الان هست توی گفتار خیلی هم. خیلی ممنون، خواهش می‌کنم. خب گروه حرف اضافی، ببینید با توجه به اینکه گروه اسمی رو توضیح دادیم و کامل توضیح دادیم، تعریف گروه حرف اضافی ساده است. کافیه شما قبل از گروه اسمی یه حرف اضافه بذارید، حرف اضافه ساده یا مرکب، اون تبدیل میشه گروه حرف اضافی. بنابراین در گروه حرف اضافی حرف اضافه هسته هست و وابسته آن هم یک گروه اسمیه، یعنی فقط وابسته پسین داریم، یک پیشین نداریم. ببینید ادای تکلیف، ادای تکلیف یک گروه اسمیه، ادا هسته، تکلیف هم میشه مضافونه، این یک گروه اسمی. یه برای قبلش قرار دادیم، تبدیلش کردیم به گروه حرف اضافی، حرف اضافه به اضافه گروه اسمی. این تعریف ساده گروه حرف اضافهیه. خب حرف اضافه ممکنه ساده باشه یا مرکب باشه، اینا چیزایی که شما دیگه میدونید. حرف اضافه ساده یک کلمه ایه، حرف اضافه مرکب بیش از یک کلمه است. از به با بر برای تا در حرف اضافه ساده از طرف در کنار از حیث به خاطر به جهت و ماننده. حالا در همه زبان ها برای غنی سازی واژگان زبان میان از حرف اضافه ساده حرف اضافه مرکب درست میکنن. فرمولش هم ساده است و در همه زبان ها هست. میگیم حرف اضافه مرکب تشکیل شده از حرف اضافه ساده به اضافه اسم به اضافه کسره اضافه در زبان فارسی. مثلا با وجوده، ببینید با حرف اضافه ساده، وجود اسم، اینم کسره اضافه. در انگلیسی چون کسره اضافه نیست به جاش از یه حرف اضافه ساده دیگه استفاده میکنن، مثلا میگن in spite of، درباره، در حرف اضافه ساده، باره است، اینم کسره اضافه. در زبان انگلیسی به جای این کسره اضافه حرف اضافه ساده in relation to. خب به جای به حرف اضافه ساده جا اس، اینم کسره اضافه. در زبان انگلیسی in place of. حالا گاهی در طول زمان بعضی از حروف اضافه مرکب حروف اضافه ساده خودشون رو از دست دادن. مثالش مثلا در ضمن دیگه امروزه میگن ضمنه، در پیرامونه شده پیرامونه، در تیه شده تیه و مانند اینها. در اینجا باید دقت کنیم وقتی در یه جمله‌ای میبینیم دقت کنیم که اونجا با اسم روبرو نیستیم، با حرف اضافه مرکب روبرو هستیم که حرف اضافه سادش از بین رفته. مثلا پیرامون این موضوع زیاد بحث شده است. چه نگیم پیرامون الان اینجا در واقع در روساختش درسته. پیرامون رو میگیم اسم. چرا؟ چون توی فرمولا هم همین رو داریم دیگه، حروف اضافه ساده به اضافه اسم، اینجا اسم داریم. منتها چون بعدش کسره اضافه است پیرامون این موضوع، بنابراین باید بگیم حتما حرف اضافه مرکبه در پیرامونه بوده، یعنی بگیم این حرف اضافه است نه اسم در اینجا. بنابراین باید دقت کنیم که اینجا با گروه حرف اضافه سر کار داریم نه گروه اسمی یا گروه دیگر. مثلا تو جملات هم بعداً میبینید در جملات اسنادی به جای مسند گاهی حرف گروه حرف اضافه ای میاد دیگه. در اونجا هم وقتی میگیم علی خانه است، علی خانه است، یعنی در واقع حالا اینو بگم، حالا این حرف اضافه مرکب با یه گروه حرف اضافه ای سر کار داریم نه یه گروه اسم. علی خانه است، منظور علی در خانه است. حالا بحث روساخت و جرفساخت رو بعدا باز هم مفصلتر میگم. خب حالا ببینید شما در همونجوری که در اسلاید قبل دیدی در فرمول حرف اضافه مرکب شما یه حرف اضافه ساده دارید. در گروه حرف اضافه ای هم گفتیم که گروهیه که با حرف اضافه شروع میشه و بعدش هم یه گروه اسمی. حالا در بعضی جاها ممکنه شک کنید که آیا با یه حرف اضافه مرکب سر کار دارید یا نه، یا با یک حرف اضافه ساده که بقیهش باش میشه گروه حرف اضافه ای. برای تشخیص این که مثلا حرف اضافه مرکب داره یا حرف اضافه ساده داره دو ملاک یا دو معیار وجود داره. یکی ملاک جانشینی هست، یکی هم ملاک نقش‌پذیری. در ملاک جانشینی به جای اون واحد زبانی که در موردش تردید داریم یک حرف اضافه ساده یا یک حرف اضافه مرکب دیگه میگذاریم، ساختار نحوی و معنای کلش رو کل سازه رو بررسی میکنیم. مثلا به منظور ادای تکلیف میخواییم ببینیم برش رو اینجا بدیم، یعنی یه حرف اضافه مرکب داریم یا نه برش رو بعد از به بدیم. میایم به جای کل این یه حرف اضافه ساده میذاریم میگیم برای ادای تکلیف. درست. یا یه حرف اضافه مرکب دیگر، به خاطر ادای تکلیف، باز درست میشه. اما حالا دومی رو نگاه کنیم، به منظور او پی نبردن. اینجا دیگه نمیتونیم برش رو اینجا بگذاریم، باید حتما برش رو اینجا بذاریم، به منظور او پی نبردن. اگه بخوایم اینجا مثلا یه حرف اضافه دیگه بذاریم به جای به منظوره، میشه برای او پی نبردن، اصلا معنی مشخص نیست. یا بگیم به خاطر او پی نبردم، که حالا این اگر هم بپذیریم مفهومش عوض شده، یعنی به خاطر اون بود که مثلا این مطلب را نپذیرفتم، درسته که منظورمون اینه که به منظور او، به هدف او، به قصد او، به نیت او پی نبردم. خب حالا در منابع که نقش پذیریم، با توجه به برشی که در واحد زبانی میدیم و بعد ساختارهای نحوی و معنایی بعد از برش رو بررسی میکنیم، بازم ببینید، به منظور ادای تکلیف صبح زود از خواب بیدار شد، میگیم این برش رو اینجا میدیم، میگیم این یه حرف اضافه مرکبه، اینم ادای تکلیف میشه گروه اسمی، بنابراین کلش میشه یه گروه اسمی در نقش مفعول با واسطه. فرق مفعول با واسطه و بی واسطه، مفعول با واسطه یعنی با واسطه‌ای در جمله ظاهر میشه. واسطه‌اش چیه؟ همون حرف اضافه است. اینجا به منظور حرف اضافه مرکب ادای تکلیف گروه اسم میشه مفعول با واسطه. حالا اگر برش اینجا بدیم دیگه برای بقیه‌اش نمیتونیم نقشی بدیم. ببینید به منظور ادای تکلیف، اینجا دیگه معلوم نیست اصلا هدفمون چیه؟ در واقع هیچ مفهومی رو هم براش نمیتونیم قائل بشیم، با شم زبانی اهل زبان هم سازگار نیست. اگر منظور ادای تکلیف رو معمولا در زبان فارسی، حالا اون به رو فراموش کنیم، میگم منظور از ادای تکلیف، یعنی حرف اضافه هم بعدش قرار میدن، صبح زود از خواب بیدار شد، به منظور ادای تکلیف، ببینید کاملا مشخصه که باید در اینجا باشه. یعنی اگر اینجا بدیم مفهوم مشخص نیست، بنابراین حتما باید در این جمله حتما به منظور به عنوان یه حرف اضافه مرکب بگیریم و بقیهش رو گروه اسمی و بگیم نقشی که اینجا به کار برده شده مفعول با واسطه است. خب نکات ویرایشی گفتم گروه های دیگه مقدار کمترن، یعنی حجمشون کمتره، راحت تر میشه، یه اونجوری مفصل نیست مثل گروه اسمی. خب اولین نکته ویرایشی در مورد گروه حرف اضافه‌ای، به کارگیری حرف اضافه با یه واحد زبانی یا با دو واحد زبانی همپایاست. ببینید اگر یک حرف اضافه با دو واحد زبانی همپای بیاد، باید با هر کدوم اونها متناسب باشه، نمیشه با یکی مناسب باشه با یکی نباشه. مثال رو ببینید، ویژگی بارز شیوه ترجمه منظوری در وفادار ماندن اون به متن اصلی به دلیل افزودن‌های مکرر و حذف بخش‌هایی به متن است. الان ببینید اینایی که قرمز تایپ کردم یعنی اشکال ویرایشی داره. حالا این قسمت رو که اشکال ویرایشی اینه که نیازی به حرف اضافه نبوده و در ضمن از جهت معنایی باید بگیم وفادار نماندن او، چون آزاد ترجمه میکرده آقای منصوری، البته برای خودش یه سبکیه، الان یه سبک منصوری برای خودش یه سبکیه در ترجمه. خب ما هدفمون این قسمت دوم، ببینید اینجا یه حرف اضافه داریم به، اینجا دو تا گروه اسمی داریم، افزودن های مکرر، حس بخش های که با واف همپایه شدن، کنار هم قرار گرفتن. الان ب در مورد اولی درست، یعنی میتونیم بگیم افزودن های مکرر به متن، اما در مورد دومی درست نیست، حس بخش هایی به متن. یعنی در واقع چه حرف اضافه‌ای باید می آورد؟ همونجور که در ویرایش هم میبینی، ویرایش شدش هم میبینی، در مورد حذف باید از بیاره، بله پس میشه ویژگی بارز شیوه ترجمه منصوری و وفادار نماندن متن اصلی به دلیل افسودنهای مکرر به متن و حذف بخشهایی از آن است. حرف اضافه موقعی که با دو تا گروه یا دو تا واحد زبانی که بینشون واو هست، یعنی همپایه شدن، باید حتما دقت کنی با هر دوشون متناسب باشه، نه اینکه با یکی. دومین نکته استفاده از حرف اضافه ساده به جای حرف اضافه مرکب. حتی نوشتم در صورت امکان، یعنی در جایی که میتونید این کار رو بکنید به خاطر جلوگیری از دراز نویسی. بر اساس چه قرینه‌ای به این نتیجه رسیدن که منظور از ششم روز ششمین روز هفته است؟ و به جای بر اساس به راحتی میتونید با بذارید. با چه قرینه‌ای به این نتیجه رسیدن که منظور از ششم روز ششمین روز هفته است؟ روی حرف اضافه ایمونم تموم شد. حالا اگر سوالی دارید میتونید بنویسید، تایپ بکنید، یا در جلسه بعد هم میتونید سوالتون رو بفرمایید. خب سومین گروه، گروه صفتیه، adjective phrase. خب گروه صفتی هم حداقل از یک هسته تشکیل شده که جزء اجباری جمله است. مثلا پر، لیوان پر، یعنی یه هسته است، اما ممکنه وابسته هم داشته باشه در گروه صفتی برخلاف گروه حرف اضافه که فقط وابسته پسین داشتیم. اینجا ممکنه وابسته پیشین داشته باشه، وابسته پسین هم داشته باشه، مثل کاملا پر یا کاملا پر از آب. الان ببینید از آب، باز ببینید یک گروه حرف اضافه‌ای. گفتم گروه های حرف اضافه‌ای میشن متمم، مطابق با توجه به اینکه در کدوم گروه در کجا قرار دارن روشون اسم میذاره، این میشه متمم گروه صفتی. پس ما هم در گروه اسمی متمم داشتیم، هم در گروه صفتی. حالا این مثال رو ببینیم. لیوانی کاملا پر از آب از جنس بلور. دو تا گروه حرف اضافی، دو تا متمم داریم. از کجا بفهمیم کدوم مربوط به گروه صفتیه، کدوم مربوط به گروه اسمیه؟ یعنی کدومشون متمم صفتیه، کدومشون متمم اسمیه؟ از کجا تشخیص میدیم؟ کسی میتونه بگه؟ اینجا ساعت یک قرار برق قطع بشه، اینجایی که ما هستیم ساعت یک قرار برق قطع بشه. حالا تا اون موقع سعی میکنم گروه صفتی رو تمام بکنم، ولی اگر یک موقعی قطع شد دیگه، حالا ساعت یک دیگه جلسه‌مون هم دیگه در واقع تموم شده هست. خب باید توضیح برای اسم باشه تا متمم اسم بشه، مثلا از جنس بود. خب سوال اینه خانم سلیمیان، سوال اینه که ما الان در این مثال این لیوانی کاملا پر از آب از جنس بلور، دو تا گروه حرف اضافه داریم، یکی از آب یکی هم از جنس بلور. از کجا بفهمیم کدومش متمم صفتیه کدومش متمم اسمیه؟ خانم داستانپور میگن توضیحی برای اسم باشه. خب این باز میشه کلی، ما میخواییم راحت تر جواب بدیم. میخوام وقتی این توضیح رو میدیم همه بتونن از اون توضیح استفاده کنن. خب چون برد ما ممکنه قطع بشه، من توضیح رو بدم. ببینید یکیش ترتیبه، حتما باید ابتدا متمم صفتی بیاد و بعد متمم اسمی. یعنی شما نمیتونید از جنس بلور رو بیارید اول، حالا طبیعیش هم هست دیگه، یعنی هیچ کس هم اینجوری به کار نمیبره کاملا از جنس بلور، کاملا پر از جنس بلور از آب، هیچ که اینجوری به کار نمیبره. ویژگی دومش اینه که ما گروه حرف اضافه‌ای در جای متمم اسمی رو میتونید بست بدید. میتونید گروه های حرف اضافه دیگر هم اضافه بکنید، اما گروه صفتی رو نمیتونید، متمم صفتی رو نمیتونید به کار ببرید. مثلا میتونیم بگیم لیوانی کاملا پر از آب از جنس بلور با دسته بلند با دهانه متناسب، همینجور میتونید استفاده زیادش کنید. اما اینجا دیگه نمیتونیم کاملا پر از آب از شیر، مگر اینکه پر رو دوباره تکرار کنیم، از آب از شیر نمیتونیم. زبان انگلیسی هم همینه، میگیم student of physics، the student of physics، دانشجوی فیزیک. With long hair، با موهای بلند. الان ببینید of physics رو نمیتونم تکرار بکنم، نمیتونم به student of physics، of chemistry هیچی نمیتونم اضافه کنم، ولی with long hair رو میتونم بستش بدم، بگم with pretty dress، با لباس زیبا، with tennis shoes یا canvas shoes، با کفش های کتانی یا با کفش های تنیس، همینجور میتونم اضافه بکنم، ولی of physics رو نمیتونم اضافه کنم. باز عرض کردم تو اون کتاب راهگشای ترجمه اینا همه توضیح داده شده. خب بنابراین اگر بخوایم اجزای گروه صفتی رو بگیم، میگیم یه هسته داره، وابسته پیشین داره و وابسته پسین. همونجوری که میبینی هسته رو بدون پرانتز نوشتم، اما اون دوتا رو با پرانتز. پرانتز توی قاعده ها یعنی اختیاری، ولی هسته که بدون پرانتز یعنی اجباری. وابسته پیشین گروه صفتی یا معرف جز به یه نوع قیدهایی هست، بهش میگن قید شدت یا درجه، intensifier. مثل کاملا، کمی، بفهمی نفهمی، خیلی، بسیار. ولی میکنیم میگیم شدت یا درجه، نه که همیشه داره زیاد میشه، گاهی هم کم هم بشه باز میگیم شدت یا درجه، در اون حالت شدتش کم میشه، که واسه کمی زیاد نشده، ولی به این شکل. خانم سلیمیان نوشتن کاملا جزء گروه صفتیه. آره کاملا جزء، آره دیگه، ببینید میگیم این جزء وابسته پیشین گروه صفتیه. مثلا میگیم که الان در مثال قبلی هم دیدید دیگه، ببینید کاملا پر، میگیم این دوتا با هم دیگه یک گروه رو تشکیل میدن. پر که صفته میشه هسته، کاملا میشه وابسته پیش. یا کاملا پر از آب، بازم پر هسته هست، کاملا وابسته پیشین قید شدت یا درجه. از آب هم گروه حرف اضافه‌ای که ما بهش میگه متمم گروه صفتی، دوتا با هم یا سه تا با هم گروه صفتی. خب در جای هسته، اولین و مهمترین عنصر صفته، مثل خوب، بد، زشت، زرنگ، باهوش، پر، خالی، حالا عناصر دیگه هم قرار میگیرن به جای صفت. مسلمیان یعنی میتوانیم بگوییم لیوانی از جنس بلور کاملا پر از آب. نه نه، منظورم از اینکه ترتیبش رو عوض بکنید، نه اینکه، من خودم عرض کردم که اگر بخواید از آب رو بگید از شیر، یعنی بهش اضافه کنید، باید پر رو حتما بهش اضافه کنید دیگه. یعنی شما میگید که بذارید من سوالتون یه جور دیگه بخونم، لیوانی از جنس بلور کاملا پر از آب. خب ببینید میشه گفت اینجوری، اینی که شما نوشتید الان یه خواننده فارسی زبان هم متوجه میشه، ولی ملاک ما اولا اهل زبان، کاربرد اهل زبان، این یک. و بعد بهتره که ابتدا صفت بیاد و بعد ببینید در گروه اسمی اگه یادتون باشه ترتیبی که ما گذاشتیم چی بود؟ گفتیم هسته اولین وابسته، پس این صفت، بعد مضاف الیه، بعد بله خیلی ممنون. یعنی اونجا ترتیب رو گفتیم دیگه، گفتیم گروه حرف اضافه متمم اسمی بعد از صفت، بعد از مضاف الیه، وابسته شماره 3 بود. خواهش می‌کنم. خب موارد دیگری که جای صفت قرار میگیره، یکی عددهای ترتیبی مرتبه اوله. اونجا در مورد صفت عالی گفتیم مرتبه دوم امین بود، مرتبه اول اوم یا ای هست. مثلا یکم، مثلا نفر یکم یا دوم، نفر دوم، نخست، اول، اولی، جوان نسل دومی، جوان نسل اولی، مقام دومی، نسل دومی، همچون سومی و آخر. از عددهای ترتیبی مرتبه اول هم ممکنه به جای صفت قرار بگیرن. خب وابسته پسین هم گفتیم یه گروه حرف اضافه‌ایه، چون داخل گروه صفتیه بهش میگیم متمم صفتی. لیوان پر از آب بعد از هستی گروه صفتی قرار گرفته، بنابراین میگیم متمم صفتی. حالا این گروه حرف اضافه‌ای که وابسته پسینه ممکنه به جای حرف اضافه با یک کسره اضافه بیاد، یعنی شما به جای گروه حرف اضافه ممکنه گروه اسمی داشته باشید به عنوان وابسته پسین گروه صفتی. یعنی به جای لیوان پر از آب میتونید بگید لیوان پر آب. حالا این مثال گفتاریش ممکنه توی داستان نها بخواید مثلا حرفای شخصیت داستانی به این شکل باشه، اونجا مثلا تغییرش نمیدید لیوان پر آب، چون در اینجا هم گفتیم که ممکنه گروه اسمی باشه. مثال های دیگه، جوانان عاشق فوتبال، عاشق فوتبال، آدم های دوستدار سیاست، دوستدار با صفت، سیاست هم که بعدش اومده. خب حالا ممکنه، ببینید این امکان هم وجود داره که بین هسته و این گروه حرف اضافه یه صفت دیگه هم بیاد، منتها نقشش مثل قید شدت یا درجه است. مثلا بگیم پارچه سبز تیره، الان تیره هم صفته، منتها مثل قید شدت یا درجه عمل میکنه، یعنی کاملا سبز. یا میتونیم تکرارش کنیم در بعضی از گروه های صفتی، یعنی وقتی میگیم پارچه سبز سبز باز میگیم با یه گروه صفتی سر کار داریم، منتها صفتش تکرار شد. یا چای داغ داغ، سبز تیره هم همینطور. خب بنابراین اگر بخوایم فرمول کامل گروه صفتی رو بگیم، میگیم از یه هسته تشکیل میشه که جزء ضروریه، مثلا حالا اینجا ممکنه صفت باشه مهمترین عنصر، یا عدد ترتیبی مرتبه اول باشه مثل پوپ. یه وابسته پیشین دارید که قید درجه یا شدت کاملا، یه وابسته پسین دارید که گروه حرف اضافه‌ای از آب که گفتم ممکنه گروه اسمی باشه، یعنی به جای اون بگیم پر آب به جای پر از آب. حالا یه وابسته دیگه هم اینجا دارید و ممکنه بعد از هستی یه صفت دیگه هم بیاد، نقشش مثل قید شدت باشه، مثل سبز تیره، اینجا پر تکرار شده. حالا این مثال هم اگر تو ذهنتون باشه، فرمول گروه صفتی هم کاملا تو ذهنتون جا میافته، لیوان کاملا پر از آب. حالا این تو گفتار ممکنه پیش بیاد، ولی در نوشتار ما اینو فقط برای اینجا قرار دادیم که یعنی هدف آموزشی داریم، ممکنه اینو در نوشتار کسی به کار نبره، اما در گفتار به کار میبرن، در داستان ها به جای شخصیت های داستانی میتونید به کار ببرید. گروه صفتیمون تمام شد، فقط نکات ویرایشیش مونده که اینو میذاریم برای جلسه بعد، چون الان 5 دقیقه مونده به یک، احتمالا الان برق اینجا میره و بعد چون نکته جدیدیه این رو از یعنی جلسه بعد شروع بکنیم که تمومش هم بکنیم، نصف راه نشه، اینو میذاریم برای جلسه بعد. پس برای جلسه بعد اون تمرین رو حتما حل بفرمایید. در ابتدای جلسه بعد ابتدا ما اون تمرین رو به کمک شما حل میکنیم هر هفته رو، و بعد میریم سراغ ادامه مطلب، یعنی از این نکات ویرایشی در مورد گروه صفتی. اگر سوالی ندارید ما جلسه رو، جلسه چهارم رو اینجا تمام میکنیم. خیلی ممنون از توجه شما، متشکر. انشاءالله تا دوشنبه ساعت 11 خواهش میکنم. خیلی ممنون، تشکر. شما هم خسته نباشید، خیلی ممنون. پس جلسه بعدی ما دوشنبه ساعت 11، خدا نگهدار همیشون.